روزگار روزگار از غم بزن جیرم مرا مگذار و مگذر مگذار و چه دنیا گردم اما در بند تقدیرم در بند تقدیرم مرا مگذار و مگذار
دل میگیرم از قصه میگیرم مرا مگذار و مگذار
مرا مگذار و مگذار
صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و افتخار داریم در خدمت یک مهمان باشیم در استودیوی ویژه برنامه شهید خدمت، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و سیاست. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما. تبریک و تسلیت عرض میکنم خدمت شما، این حادثه ناگوار رو در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما اشراقی و همه شنوندگان و مردم عزیز ایران عرض سلام و ادب دارم و تسلیت و تبریک عرض میکنم. شهادت رئیس جمهور عزیزمون و جمعی از همراهانشون رو امیدوارم که انشاءالله خداوند این عزیزان رو با ائمه اطهار علیهم السلام محشور بکنند. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خدمت از ماست. همچنین شما شنوندگان و مخاطبان محترم میتونید در خلال گفتگو از طریق 301035 با برنامه خودتون ویژه برنامه شهید خدمت مشارکت داشته باشید و دلنوشته هاتون رو برای ما ارسال بکنید. من گفتگو رو با جناب آقای دکتر داوودی از میخوام آغاز بکنم. یه ذره ساده تر و صمیمانه تر اگه بخوام بگم آقای دکتر، یه فضای انگار که 90 میلیون نفر عزادارن، بعد یه سری هم بیرون این کشور این نمکدونا رو دستشون گرفتن و هی میپاشن روی چشم و رو اشک و رو زخم و هر جایی که گیرشون میاد. دیگه بهتر از این نمیتونستم مؤدبانه توصیف بکنم فضایی که معاندین رسانه های بیگانه فارسی زبان نسبت به این وضعیتی که ما الان غمگین هستیم پی گرفتن.
ببینید، ما در واقعی شهادت آقای رئیسی و وزیر امور خارجه و همراهانشون دو سه تیپ واکنش رو مشاهده کردیم. البته ما در طول انقلاب از این وقایع کم نداشتیم و از این واکنش ها هم کم ندیدیم. این یک روال عادی و جاری است که در واقع وجود داره، قابل حذف هم نیست. اما اگر یک تیپ شناسی بکنیم و یه مقدار روش متمرکز بشیم، فارغ از این که اونها چه واکنش هایی رو نشون دادن، کمک میکنه به ایام بعد از این دو سه روز. یعنی ما تازه مسئلمون با این رسانه ها و مجموعه هایی که پشت این رسانه ها هستند بعد از خاکسپاری و تدفین این شهدا تازه شروع میشه، چون بالاخره اینها یک سوژه ای رو پیدا کردن و بعد از این تازه شروع میکنن. برای همین خیلی باید دقت کنیم، چون محل بسیار مناسبی برای کاشت بذرهایی است که رسانه‌های بیگانه الان دنبالش هستند. خب الان چون مردم عزادارند، ما عزاداریم در این سوگ و الان مراسم تشییع داره اتفاق میفته، شاید خیلی توجهی نمی کنیم به پیام هایی که اونها دارن می سازن، صادر می کنند و اتفاقاتی که در واقع رخ میده. خیلی باید مراقبت کنیم که اونجا اینها در واقع کاشت هایی رو که تو این دو سه روز انجام دادن اونجا اتفاقا می خوان برداشت ها رو صورت بدن. من یه تیپ شناسی از وضعیت رسانه ها خدمت شما عرض می کنم که ببینیم با چه فرمی روبرو هستیم و البته فراوانی این رسانه هایی که بالاخره عادت دارند از ناراحتی و از قصه مردم در ایران برای خودشون شادی بسازند اونقدر هم زیاد نیست، ولی چون در فضای رسانه‌ای قرار میگیره زیاد در واقع خودش رو نشون میده.
در خدمت شما هست.
ما تیپ اول رسانه‌هایی که داشتیم رسانه‌های جریان مقاومت بودند. خب رسانه‌های جریان مقاومت که انه رئیس جمهور و یک در واقع عضوی از خانواده خودشون رو در واقع در این حادثه از دست دادند. شما از المنار و المسیره و المیادین بگیرید تا سایر رسانه‌های محور مقاومت، هم در حوزه رادیو، هم در حوزه تلویزیون و هم در حوزه مجازی، دیدیم که آمدند و ابراز همدردی کردند، اصلا خودشون رو صاحب عزا می‌دونستند در این موضوع. خب این خیلی مهمه که بالاخره الان شهادت آقای رئیسی و همراهان ایشون و علل خصوص آقای امیر عبداللهیان بعد از عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاده، بعد از عملیات وعده صادق اتفاق افتاده، و خب کیه که ندونه که جمهوری اسلامی ایران، بالاخره ما ادوار گذشته رو هم دیدیم، اما در این دوره جنس رفتار سیاست خارجی و دولت در خصوص در واقع وضعیت رژیم صهیونیستی خیلی متفاوت تر از دوره‌های دیگه بود. بنابراین وقتی که صدر نصرالله داره صحبت میکنه، وقتی که حماس بیانیه میده، وقتی که سوریه در واقع بشار بیانیه میده، وقتی که عبدالملک در واقع پیام میده، اینها انگار بخشی از خودشون رو در واقع در این حادثه از دست دادن،
عضو خانواده.
دقیقاً. و این نشون داد که اینها قدر شناسند، نشون داد که نمک شناسند، نشون داد که اخلاق حسنه جبهه مقاومتی رو هم مجاهدانه و هم متشرعانه رعایت میکنن و خیلی هم شفاف این کار رو در واقع انجام دادن. خب این دسته از رسانه‌ها رسانه‌هایی بودن که خیلی خوب آمدن وسط میدان و با یک منطقی این فرایند رو در واقع طی کردن. اما دسته دوم رسانه‌های اروپایی بودن که اینها متصل به مراکز دیپلماتیک در واقع اروپا هستن. خب اروپایی‌ها با یه فازی، با یه در واقع اتفاقات خاص خودشون آمدن تا اینکه نهایتاً اون یک دقیقه سکوت به احترام آقای رئیسی و همراهانشون در سازمان ملل اتفاق افتاد و خب رسانه‌های حرفه‌ایشون متناسب با این در واقع اقدام عمل خودشون رو تنظیم کردند و این تنظیم به ما نشون داد که بین اخلاق حرفه‌ای در رسانه و اخلاق لومپنی در رسانه خب قطعاً فاصله خیلی زیاده. این دسته دوم دسته رسانه‌هایی بودند که لزوماً ناراحت نبودند. یعنی اینا بالاخره شما اروپا خیلی عاشق چشم ابروی ما نیست که با ناراحتی ما خیلی ناراحت بشه، اما بالاخره در فضای حرفه‌ای‌گری فهمیدن که بر اساس این اقتضاء باید چگونه عمل کنند.
ظاهری حفظ کرد.
اما دسته سوم رسانه‌ها دو بخش شدند. یه بخش رسانه‌های معاند و معارض غیر فارسی زبان که مثل سمت رسانه‌های رژیم صهیونیستی بودند. بله. مثل برخی از رسانه‌ها در امریکا بودند و یک سری از رسانه‌ها عرضم به حضورتون که سمت رسانه‌های معاند فارسی زبان در واقع تقسیم بندی می‌شدند. در این دو در واقع تقسیم بندی و در این دو شاخص ما دو سه فرم رفتار رو در واقع مشاهده کردیم. در سمت رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و معاند ما این سه در واقع اتفاق رو به صورت جدی در واقع دیدیم. اولا سعی کردند که در 12 ساعت اول واقعه تا
4 صبح که
فردا صبحش حلوش، حالا بیشتر 12 ساعت حلوش، 15 ساعت تا 8 و 9 صبح بیشتر فاز خبری بگیرند، خیلی تحلیلی نمیدادند. نهایت دیگه مثلا فضای توصیفی که ایجاد کردند رابطه بین ایران و آذربایجان بود که حالا اونم تو فضای التهاب خیلی نمیگرفت. در بخش دوم آمدن شروع کردند به بیان بعضی از موضوعاتی که از اینجا به بعد، شبهاتی که شروع شد از اینجا شروع کردند. یعنی در فاز دوم شبهات رو شروع کردند
بعد از ساعت 7-8 صبح.
آیا هلیکوپتر سقوط کرده یا در واقع زدنش؟ انواع و اقسام سناریوها رو شروع کردن راجع به این حادثه با محوریت علت سقوط بیان کردن. خب ببینید همه میدونیم که اساسا باید منتظر باشیم تا بالاخره آیه سلشگر باقری دستور پیگیری و بررسی علت حادثه رو صادر کردن. الان هیچکی نمیدونه، همه فقط میدونیم که هلیکوپتر سقوط کرده است.
همش گمان زنی میشه.
از اینجا به بعد میشه گمان زنی هایی که وقتی پرتکرار میشه آرام آرام به عنوان یک ادله پذیرفته میشه. بنابراین برمیگردیم به همون خباثت قدیمی رسانه های بیگانه که حتما یه در واقع توطئه‌ای رو میخوان بیارن
بگنجونن
که از قبل اون سوژه سازی هاشون رو شروع کنن، فارغ از این که اصلا مستند هست یا
و بفهمه شما برای استفاده آیاتی.
دقیقا. بنابراین اولین فاز رو که شروع کردن این گمان زنی ها بود. فاز دوم رفتن روی فضای منعکس کردن حماقت ها و سفاهت های برخی از افراد اپوزیسیون خارج از ایران. یه نکته جالب رو من اینجا خدمت شما عرض کنم. اولین جایی رو که روش متمرکز شدن لندن بود. انگلستان خیلی خبیث‌تر و حرامی‌تر از اون چیزیست که ما فکر کنیم، حتی در سوگه‌ها و سوگواری‌های ما هم در واقع آروم نمی‌شینه. اولین تصویری رو که میاد نشون میده 7 8 10 تا آدم تو لندن. ببینید هیچ جام نه تو لندن. که حالا مثلا اومدن دارن شادی میکنن و از این حرف ها. شبکه بی بی سی فارسی و اینترنشنال و بخش مجازی شبکه من و تو میان روش سوار میشن که آقا در دنیا خیلی ها خوشحال شدن، اینجوری کردن اونجوری کردن و مشخص بود که خیلی هاش ساخته شده است. از اینان که کار تحلیل تصویر کرده باشن میدونن که چقدر موضوع ساختنش بالاخره خواص خودش رو داره، قواعد خودش رو داره و اینها چجوری این تصاویر رو ساختند و شروع کردن به منتشر کردن. البته که در کنار هر یه خبری که نسبت به اون وضعیت هلیکوپتر میذاشتن یه خبرم لابلاش از اون شادمانی برخی از این اراذل و اوباش هم در واقع میذاشتن. در مرحله سوم اومدن فضا رو بردنش بالا. چجوری؟ هر کدوم از رهبران مقاومت که یک پیامی رو میداد و بیانیه رو صادر میکرد در همدردی با مردم ایران، زیر یک ساعت یه تصویر از شادمانی مردم در اون کشور در واقع نسبت به این موضوع اینها منتشر میکردن. در عراق، در لبنان، در سوریه، که در سوریه خیلی در واقع این رو در واقع دوزش رو بردن. حتی
اینا رویدادهای برساختیه یا
کاملا برساخته، یعنی داره میسازه. جالبه از برخی تصاویر قدیمی استفاده میکنن، همین بی بی سی فارسی از برخی تصاویر قدیمی استفاده میکنن که بگن ببینید مردم در دنیا در واقع خوشحالن و شادن. ما شبیه این موضوع رو در روز شهادت و ایام منتهی به تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی هم دیدیم، یعنی دقیقا همین کار رو اینها در واقع انجام دادن. و خب نکته جالبش اینجاست، همه اینا هم از بی بی سی شروع میشه، همه اینا هم از انگلستان شروع میشه و بعد رسانه های آمریکایی تبار یا به لحاظ جغرافیایی پشبند اینها میان و شروع میکنن به در واقع پیوست زدن. بنابراین یکی از اتفاقات خیلی مهم تو این فاز این بود که اینها اومدن این. حالا در مرحله سوم اینها اومدن برخی افراد معاند که دست اسلحه بردن در ایران و اعدام شدند، افراد رو در 1401 در ایران در واقع مورد حمله قرار دادن، قاتل طرف و خب بالاخره به مجازاتش هم رسیده. خانواده های اینها رو در سنین مختلف و البته با تعداد کم بودن میاد و پروموت میکنه و شروع میکنه به منتشر کردن که بله ببینید اینها همه خوشحالن. حالا اینجا در مرحله و نکته جالب اینجا این رو خدمت شما عرض کنم، همینجا مجددن بی بی سی و اینترنشنال میان شروع میکنن به
سرمشق
دادن و کار کردن. در مرحله بعد شروع میکنن به لقب معادل سازی کردن. ببینید ما اینجا به شهدا گفتیم شهید
خادم
الرضا و خب بالاخره مردم الان واقعیات رو دارن همه با هم دیگه داریم میبینیم. اونها شروع کردند به ساختن، یعنی تقریبا دیگه از دیروز حول و حوش ساعت 12:01 شروع کردن به ساختن لقب‌های معادل، که اگر شما اینجا میگید خادم رضا، اون از اون ور داره یه لقب دیگه بهش در واقع منتسب،
معادل قرین اساسی،
معادل منفی سیاهش رو داره در واقع میسازه و در واقع اعلام میکنه، که من به نظرم واقعا باید تکلیف لااقل سفارت انگلیس در ایران مشخص بشه، تکلیف انگلستان مشخص بشه، که دیگه این الان دیگه رئیس جمهوره، آقا رئیس جمهور یک کشور به شهادت رسیده، شما دیگه تا این حد خباثت، خب وقتی تا این حد قطعا بالاترش رو همین ها خواهند رفت. و نهایتا مرحله پایانی شروع کردن به ساخت ویسی هایی که این ویسی ها سعی میکنه آلام، یعنی درد و در واقع اون غم رو تبدیل به هیجان، تبدیل به نفرت و کنشگری منفی درونی کنه.
باز هم با یه سری ویدیویی برساخت،
با یه سری از ویدیوها. ببینید دیگه اینجا خط تحلیل شروع میشه، خط تحلیلی که خب قاعدتا یه فرآیندی رو طی میکنه که میخواد ذهن رو مهندسی بکنه، که راجع به خود آیت الله رئیسی این کار رو میکنه، راجع به خود آقای امیر عبداللهیان این کار رو در واقع انجام میدن، راجع به خدا رحمت کنه آیت الله آل هاشم یه کارهایی رو در واقع میان انجام میدن، و حالا اون اتفاقات پیرامونی رو در واقع شروع میکنن به کار کردن. بنابراین اینها رو شروع میکنن به کاشتن، کنار همه موضوعات یه خط انتخابات هم اینها در واقع باز کردن، که خب مخاطب رو اینجا دچار کمپرس روانی میکنه دیگه، تو فرایند و شرایط در واقع حرکت میده،
اون هم باز احتمالاً برای ایجاد انحراف برای استفاده آتی دیگه.
دقیقاً. خب چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه رضا پهلوی حرف رو گفتن داشته باشه، یه چیزی رو بیاد بگه، که شروع کردن به در واقع. پس در مرحله دوم این دست رسانه‌ها این در واقع فرایند رو در واقع انجام دادن، اما نهایتاً رسانه‌های مخالف و معاند غیر فارسی زبان سعی کردن موضوع رو خیلی عادی جلوه بدن، سعی کردن اصلا موضوعات اضافه رو بیارن بهش الساق کنن، تا نهایتاً این مسئله در دنیا به عنوان یک موضوع مهم جلوه نکنه. این هم یک موضوعی در کنار سایر موضوعاتی که در واقع میاد و اتفاق میفته، و حالا در کنارش همین رسانه ها شما نگاه میکنید ببینید که مثلا خود فاکس نیوز، خود CNN، اینها که بالاخره انادشون مشخص و واضح هست، یا حتی خود بی بی سی ورلد، میان در کنار این موضوعات مسائل حاشیه‌ای رو هم مجدداً با وام گرفتن از همون رسانه‌های بیگانه فارسی زبان شروع می‌کنن به مطرح کردن، و نهایتاً شما نگاه کنید خباثتشون توی پیامی که کاخ سفید میده در واقع مطرح میشه، که تیتر همشون این میشه که در واقع ابراز در واقع چیز کردن، ناراحتی کردن از این موضوع مثلا شهادت آیرسی و همراهانشون، از اون ورم وزارت خارجه امریکا اعلام کرد ما همچنان پشت مردم ایرانی. خب تو دقیقا الان کجای مثلا، ولی اون تیکه دوم یعنی اون خباثت رو شما میبینید که داره مجدداً پیگیری میکنه. یه سری از کشورها مثل فرانسه و انگلستان با تأخیر میان این کار رو میکنن، یعنی از سر ناچاری و رعایت عرف دیپلماتیک، و الا اصلا ما حتی پیامم نمیدادیم، اصلا تو این مایه ها در واقع رفتار کردن. بنابراین مجموعه رسانه هایی که دارن الان حرکت میکنن در این بخش بندی ها دارن با این زوایا حرکت میکنن، که خب البته ما باید خیلی مراقبت کنیم.
بسیار سپاسگزارم برای این بخش، و صریح و صمیمانه میگم گل به کلام شما و گلاب به نفس شما برای اون گزاره انشاءالله تعالی حذف سفارت اسرائیل از خاک حذف سفارت انگلیس از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، و سپاسگزارم از شما مخاطبین محترم و فرهیخته که همراه ما هستید، و میدانم، یقین دارم، باور قلبی من این است که هرچه بیشتر می‌گذرد، هرچه بیشتر داغ می‌بینیم، انشاءالله هوشمندتر با بصیرت بیشتر ایستاده‌ایم و میدانداری می‌کنیم در این ایرانی که اگر حرم است و خادم و رضای حرمش شهید شده، ما هم خواهیم آمد، که اگر او شهید جمهور است، مصداق جمهوریت نظام باشیم در این بزنگاه تاریخی. سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه.
من 5 ساله بودم که پدرم مرحوم شد. پدر من روحانی بود وقتی مرحوم شد. درآمد اونچنان نداشت که بخواد مثلا بعد از خودش ماها زندگیمونه داره بشه. فقر رو نشنیدم بلکه چشیدم.
وارد چند تا روستا شدم و از مردم سوال میکردم، گفتم که چه زندگی میکنیم؟ گفتن با یارانه. گفتم یه چیزی دیگه؟ گفتن هیچ اضافه. گفتم آخه، گفتن نه، ما با همین یارانه زندگی میکنیم.
از کجا درآمدی؟ از کجا هستی؟ سلام علیکم.
من از یارانه رفتم وام گرفتم.
ها، یارانه کمیته. خب
گردون دادم.
توجهی کشتی خاری سفیجاتی چه ندیدین؟
ناجی آقا، ما چی دارن کشت کار
نگه. راه چیست؟ با مشکلی برمیخوریم، مشکل رو باید حل کنیم یا عبور کنیم، بگذاریم در این مشکلات مردم بسوزند و بسازند. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن باش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جان باشه، ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع رو عبور کنن ازش، با همین مشکلات بسازن. خب مردم مشکل دارن، جلو چش مردم داره یارانه ها هدر میره، جلو چش مردم داره فساد میشه، داره تبعیض اتفاق میفته. خب ما بگذاریم این مسائل رو، بگیم کی حل میکنه، قراره چه کسی بیاد حل بکنه؟ دولت مسئولیت داره در این رابطه.
من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافگری میدانم.
باید یقه فرد فاسد رو گرفت، به دست عدالت سپرد، اون مجازات کرد که میشه موجب اعتماد مردم.
نویس فوری و قرمز رنگ در شبکه خبر ملاحظه میکنید رو به سمع نظر از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه دلفا. خبرهای اولیه حاکی از سانحه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی، لحظه عظیمت تو ناگزیر می شود. آی ناگهان چقدر زود دیر می شود. ناگهان چقدر زود دیر می شود.
خدا حافظ ای برق و بارد دلم، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ ای نوبهار
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم صمیمانه. شهادت خادم الرضا رئیس جمهور محبوبمون رو به همچنین جمع خادمین ملت که همراه ایشون بودن، به ویژه کلیدواژه‌ای که این روزها شاید برجسته شده، حیف میدونم اینو اینجا نگم، شهادت دیپلمات مقاومت جناب آقای حسین امیر عبداللهیان رو که انصافا کم نگذاشتن در این دوره حساس و سخت. باید مصداق جمهوریت نظام اسلامی باشیم در قدردانی از خون تمام شهدای جمهوری اسلامی ایران.
بزرگترین افتخارش این بود که خادم الرضاست و خادم مردم شریفی که عاشق امام رضا علیه السلام هستن. اجازه بدید با فرصتی که داریم من متبرک کنم این گزارش رو در مجموعه گزارشی که امروز از تبریز تقدیمتون میکنم با یکی از خادمین آستان مقدس امام رضا علیه السلام سلام و از ادب به شما تسلیت میگم و بگید که یکی از خادمین امام رضا، یکی از هم لباس های شما، اگرچه همه دوستانی که تو این پرواز بودن خادم الرضا بودن، اما از رئیس جمهور خادم الرضا ما بگین که شما به عشقشون اینجا حاضر شدید.
علیکم السلام و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم این ضایعه دردناک رو. ما یک خادم الرضای بزرگ، رئیس جمهور عزیزی که خادم جمهور و خادم ملت بودن، تمام دغدغه‌شون برای ملت بود، در بین ملت بودن، برای ملت بودن، و امروز جایشون بسیار بسیار خالی است انشالله که با عنایت ویژه آقا علی ابن موسی رضا، چون ایشون آغاز مسئولیتشون در سال روز ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا، روز شهادتشون همزمان با سال روز ولادت آقا علی ابن موسی رضا بوده، قطعا الان هم مورد عنایت آقا علی ابن موسی رضا هستن و انشالله با عنایت آقا علی ابن موسی رضا ملت شریف و بزرگ ایران بتونه جای ایشون رو به نحوی پر کنه که انشالله در مسیر خدمت انقلاب به حرکت خودش ادامه بده.
خیلی از شما متشکرم.
سپاسگزارم. اگر یک چشم شما عشق است، دل شما خون است، اما اگر اعتقادی داریم، همان اعتقاد ریشه جوانه هایی است که ما بعضی وقتا تعبیر میکنیم به همان برکت خون شهدایی که قطعا شامل حال جمهوری اسلامی ایران عزیزمون بوده است و خواهد بود و ما در این مسیر سبز سرخی برایمان عادت است. سپاسگزارم از همراهی همچنان شما و با افتخار همچنان در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و سیاست هستیم. جناب آقای دکتر داوودی، خدا قوت میگم به شما و اینجا بعد از فرمایشات و تحلیل‌های دقیق شما، نکته سنجی شما، یک سوال کلیدی به وجود میاد. اینکه اگر اونها این رفتار رو دارن، نگاهشون به این وضعیت مگه چیه؟ چی می‌بینن؟ یا شاید بهتره بگم دچار چه توهمی هستن همچنان یا نیستن؟
بحران ها رو در حوزه رابطه بین در سیاست، بحران ها رتبه بندی داره. اگر مثلا یه سیل بیاد یک رتبه داره، اگر زلزله بیاد یک رتبه داره، اگر یه مثلا انفجاری صورت بگیره یک رتبه داره. ما از همون ابتدای انقلاب با رتبه یک، یعنی با عالی ترین نوع بحرانی که میتونه در یک کشور اتفاق بیفته، از بعد حجم، از بعد خسارت، از بعد اثر حتی روانی، از ابعاد مختلف بر واقع همراه بودیم که مهمترینش رو شما یهو میبینید توی انفجار دفتر ریاست جمهوری اتفاق میفته. خب امروز امشب هستیم، فردا بلند میشیم غروبش مثلا رئیس جمهور به شهادت میرسه. شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید مطهری، انواع ترورها، انواع انفجارها، انواع اقدامات تروریستی، اصلا همه رو ول کنید، خود منافقین داری تو خیابون راه میری، یهو میان رگبار رو میبندن و خب این مال اوائل انقلابش. بعد دیگه بعد از اون بحث بحران، بحث جنگ رو ما در واقع شاهد هستیم و قصه ها و اتفاقاتی که بعدش در واقع رخ داده. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره اینه ما با بحران بیگانه نیستیم. خب نعم المطلوب رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی حتی غیر فارسی زبان معاند چیه؟ اینه که در کشوری بحران جمع نشه. وقتی بحران اتفاق میفته و در کشوری بحران جمع نمیشه، یعنی شما وارد مرحله دوم همون بحران شدید.
بله.
خب این برای رسانه‌های بیگانه فوق‌العاده مطلوبیت داره و فرصته براشون. اما یه نکته رو شما نگاه کنید، حضور رهبر معظم انقلاب اصلا خودش تعدیل کننده هر نوع بحرانی است. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی که شهید شد. ببینید مقام معظم رهبری در حد اقل زمان حکم سردار قاهانی رو زدن. یعنی ببینید سوگواری داغداری و مراسم های مترتب بر این داغ بزرگ انجام بشه. اما فرمانده سپاه قدس نفر جدید نشسته و داره کارش رو انجام میده. پس ببینید این نشون میده که شما اساسا حتی فرصت نفس کشیدن به ضد انقلاب رو برای اینکه